بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. توفیقی است به حمد الله خدمت دوستان برادران و خواهران بزرگوار. ان شاء الله این نوبت آیات بینات سوره مبارکه انفطار را در مسیر و در ادامه مباحث پیشین و سوره های نگفته بازگو می کنیم و مطرح خواهد شد. سوره مبارکه انفطار که از سوره مکیه است، یعنی قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر ایشان نازل شده است، طبعا مشاهده می شود و ملاحظه می فرمایید که محتوای اصلی این سوره اشارتی است به مباحث قیامت. ابتداعا به مقدمات این امر وانگاه زمینه و شرایطی که پیش می آید و پایان کار، سیر کوتاه سریعی در شکلگیری قیامت و انجام آن خواهد بود. البته توصیه های فراوانی هم شده است این سوره و سوره مبارکه انشقاق، انفطار و انشقاق که الان اشاره می کنم به معنای لغوی قریب معنای به هم هستند، معنی نزدیک به همی دارند. به این دو سوره تأکید فراوانی شده است که حقیقتاً در نهایت قصار و کوتاهی اما بسیار کوبنده و تکان دهنده است مضامینی که در این سوره شریف دیده می شود. حتی در بعض از متون روایی داریم اگر کسی مداومت بر این سوره می کند، فهم و درک این معنا می کند، دل به این سوره می دهد، به تعبیر عامیانه خداوند حجابها را بین او و حضرت خود بر می دارد، به اونه این که ینظر الالله و ینظر الله الیه، او نظر به خدا می کند و خدا به او نظر می کند تا آنچه خداوند از حساب خلائق فارغ می شود. یعنی این پیوند و ارتباط دو سویه بین او و حضرت باری تعالی در بالاترین و بهترین شکل اون برقرار می شود. من بدون نکته دیگری آغاز می کنم سخن رو که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. اذا در آغاز آیات این سوره می بینید که اذا به عنوان یه ظرف زمان مطرح می شود. هنگامی که چنین واقعی شکل می گیرد در تمام این مواردی که این کلمه آمده است، هنگامی که آسمان فطر می شود، هنگامی که آسمان فطر می شود و هنگامی که کواکب نثر می شوند، به هنگامی که دریاها فجر می شود، به هنگامی که قبور برانگیخته می شود. این به اصطلاح چهار نکته رو ابتداءً خداوند مطرح می کند، بعد نتیجه‌ای بر این چهار نکته گرفته می شود و ادامه مطالب. اما فرمود هنگامی که آسمان انفطار دارد و فطر می شود. دو کلمه در اینجا وجود دارد، یکی سما است و دیگری انفطار. واژه انفطار از ماده فطر، کلمه فطر در لغت به معنای شکاف و شق، شکستن و شق و شکاف ایجاد کردن، کما اینکه در معنای مصطلح این که شما از این کلمه زیاد به کار میبرید به حمد الله در آستانه ماه مبارک صیام و ایام روزداری هم هستید، اون غروب زیبا و دلنگیز روزهای رمضان که میشود که تعبیر معصوم شادمانی در اون لحظه پایانی وجود دارد که برابری میکند با لقاء الهی، در سخن معصوم این چنین است، اون لحظه رو لحظه افطار میفرمایید و آن چیزی که با آن روزه خودتون رو میگشایید فطور میگویند، یعنی روزه رو میشکند، روزه رو دیگه به پایان میرساند، به پایان میرساند. پس کلمه فتحره به معنای شق و شکافتن، شکستن و این گونه معانی است. کلمه انفطار از همین ماده گرفته می شود. کلمه انشقاق هم که در یکی دو سوره بعد می آید به معنای شق شکافتن قریب به همین معناست. پس انفطار و انشقاق هر دو به یک معنا، شکافتن و شق شدن. اما آسمان، هنگامی که آسمان شق می شود، ما دو آسمان در قرآن، دو سماع داریم، یه سماع مادی داریم، یعنی آنچه بالای سر ماست، تمام جو نگهبان زمین رو بفرمایید، سیارات و ستارگانی که ما در منظومه شمسی داریم، ماورای اون داریم، تمام اینها سماع است، همانی که کواکب دارد، زینت مسابیح و کواکب دارد، ستاره و سیاره دارد، تمام این میشه سماع به تعبیر قرآن. معنای دوم کلمه سماع، سماع غیر مادی است، آسمان معنوی است، اون عوالم غیبیه ملکوتیه است که از آن هم در قرآن تعبیر به سماع میشود. حالا آیا مراد از این سماع در اینجا چیست؟ با توجه به این که به دنبال آن کواکب می آید، بهار می آید، بهار می آید و دریاها می آید، لذا طبعا این توقع وجود داره که مراد اینجا آسمان مادی باشد. بیش از اون که آسمان معنا باشد، سنخیت با آسمان مادی دارد، ولو این که در مورد سماع معنوی هم همین تعبیر رو در قرآن داریم، یعنی تعبیری که انگامی که آسمان شق می شود و اونگاه شما ملائکه رو در چهره های واقعی خودشون می بینید، انگامی که آسمان گشوده می شود، فتحت السماء و فکانت ابوابا می شود، انگامی که باز می شود آسمان، شق می شود آسمان، اونگاه ملائکه رو در شکل واقعی و بر جایگاه های خودشون مشاهده می کنید. یقینا این معنا که عرض می کنم آسمان مادی نیست، آسمان معنوی است، یعنی هنگامی که حجاب ها بین عالم ملک و ملکوت برداشته می شود، هنگامی که خداوند عیان می کند حقایق غیبیه نهانیه رو برای انسان ها و برای عالم بشری، ولی اون در جای خودش چنین معنای عمیقی رو در آیات شریفه قرآن مشاهده می فرمایید در موارد متعددی. اما اینجا بیشتر سبک و سیاق آسمان مادی است. هنگامی که آسمان شق می شود، شکافته می شود، فرو می ریزد، خب پس مشخص می شه صحبت از برچیدن مجموعه جهانی است یا دنیایی است که ما در او زندگی می کنیم. حقیقت بسیار مهمی که قرآن بارها و بارها اشاره کرده است به پایان داری و انتهای عمر زمین، کره خاکی ما، خورشید، مرکزیت منظومه شمسی ما و حتی فراتر از آن. این که زمین می لرزد مندک می شود، این که خورشید تکویر مبتلای به کورت و تکویر می شود، فشرده می شود، از میان می رود، منهدم می شه، ماه و خورشید جمع می شود، تمام این نشانه ها رو در آیات شریفه قرآن می بینیم که بزرگان از این تعبیر می کنند به اصطلاح ساعت الوسطا، یعنی قیامت متوسط، ساعت وسط، نه ساعت صغرا که مرگ آدمیان است، نه ساعت کبرا که خود اقامه قیامت و دادرسی و حسابگری الهی است. این ساعت وسطاست، یا به تعبیری از آنگاه اشارات و ساعت تعبیر می شود، نشانه های جدی که انهدام را و شکل گرفتن عالم نوین و جدیدی را و نظم نوی را بشارت می دهد. این نشانه هایی است که در قرآن فراوان می بینیم. میشه گفت ده ها که صد ها آیه شریفه قرآن چنین پیشبینی علمی رو برای آینده زمین و منظومه به عمل می آورد. فرمود هنگامی که آسمان فطر می شود و هنگامی که کواکب و ستارگان و کواکبان تفرد، هنگامی که کواکب انتفرد، انتثار از ماده نفر به معنای فرو ریختن و پاشیدن، از هم پاشیدن. استهزار دارید، ما در ادب پارسی هم میگوییم، در ادبیات دیگر دنیا هم وجود دارد، سخن دو گونه است، یا چیدمان به اصطلاح دقیق آهنگی می دارد که از آن تعبیر نظم می شود، سخن که به نظم سروده می شود، آهنگی دارد به تعبیر پارسیان ما در شعر کلاسیک پارسی، قافیه ای دارد، احیانا ردیفی دارد، بهرهای عروضی دارد و قواعد خودش رو دارد. این منظوم است. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. فعولن 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 فعول فعولن 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 فعول. این عرض به خدمتون به بحر تقارب تقرب نمای، بدین بحر میزان طب آزمای. فعولن 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 فعول، چه گفتی بگو ای مه دل ربای. اله هست الله و رحمان خدای. در این کتاب های ادبی اشاره میکردن به این بحرشناسی عروضی ابو نصر فراهی. خب مشاهده میفرمایید این آغاز دفتر بسیار و وزین و ماندگار و جاودان شاهنامه حکیم بلند آوازه طوس است. این منظومه 60,000 بیت رو، کاخ نظم بلند رو افراشته است این توانمند خراسانی. این منظوم است. حالا گاه نه مانند الان سخن گفتن بنده با دوستان عزیز است، نه تابع آهنگ خاصی هست سخن من، نه وزن و قافیه و ردیفی رو من الان در گفتار و گویش رعایت می کنم، بلکه دارم آزادانه با شما سخن می گویم. این چیست؟ نثر، سخن چیده شده، برشته کشیده شده، منظوم است و منظومه. بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند. ناگاه زمان رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. این دانه تسبیح دست شما، یک مرتبه یه فشاری میارید، این نخ هم سابیده و سست شده است، پاره میشه، تمام دانه های تسبیح به دیاری افکنده میشود. یکی زیر صندلی است، یکی اون طرف است، یکی درون جوباب خیابان رفت، یکی کجا رفت، این چنین اون چنان است. توجه دارید، وقتی اینها چیده بودن، این تسبیح شما منظومه است، حالا که پاره شد میشه منثوره، نثر پراکنده شدن. کوکب نوعاً به ستارگان رخشنده گفته می شود، اونها که از خودشون نوردهی دارن، بیشتر البته به تمام اجرام گفته میشه، اما غالباً کوکبون دری جاییست که رخشندگی دارد. به هنگامی که ستارگان درخشان آسمان همه نثر میشن، یعنی از منظومه بودن خودشون خارج میشن. خب این منظومه‌ای که ما در آن زندگی میکنیم، اینم سیستمه، یعنی معادل کلمه منظومه در انگلیسی میشه سیستم دیگه، میگیم سولار سیستم، یعنی منظومه خورشیدی، منظومه شمسی. این منظومه الان با تمام دقت ها و انضباط های خودش در حال حرکت است. پیرامون خورشید تمام این به تعبیر قدما افلاک نهگانه با ویژگی خاص خودشون، به تعبیر جدید خودمون، مجموعه این ستارگان و سیارگان در اوربیتال ها و مدال های خودشون منظم در حال حرکت هست. کافی است که تعادل بین نیروهای جذب و دفع اینها نسبت به خورشید به هم بخورد، بعد این منظومه تبدیل به منثوره میشه، یعنی جالب مرکز، گریز مرکز، اگر تعادلش به هم خورد تمام است، هر کدام از اینها فراسوی میرود و مسلم تک تک خواهد شد و منفجر میشه. تصادمات آسمانی است. این پیش بینی رو قرآن میفرماید، یعنی این آینده رو برای زمین و برای منظومه شمسی قاطعانه پیش بینی می کند، یعنی بازگو می کند، نه پیش بینی، بازگو می کند حضرت باری تعالی. به هنگامی که ستارگان درخشان آسمان تک تک می شود، پراکنده می شود. و هنگامی که ویول بحار و فجرت، و هنگامی که دریاها تفجیر می شود. خب کلمه بحار، بحر مفردون به معنای آبهای گسترده است، در قبال بر که خشکی‌های وسیع است. فرمود هنگامی که دریاها فجرت، فجرت از ماده فجره، باز هم در لغت به معنای پاره شدن و دریدن، البته نه با شدت فطر و شق، کما اینکه بارها اشاره کردیم فجر رو فجر می فرمایید که صبحگاهان دل ظلمت دریده و شکافته می شود، نور برون می آید، بعد میگید فجر صادق، فجر کاذب و چنین و چنان. و به انسانهایی که جامعه انسانیت از تن به در می آورند و می درند فاجر می گویید و عمل اونها رو فجور می گویید، از همین معنا. و هنگامی که دریاها تفجیر می شود، یعنی دریاها از هم جدا می شه. حالا این جدا شدن دریاها یعنی چه؟ پاره شدن دریاها یعنی چه؟ با توجه به بعض از آیات دیگر قرآن، چون خداوند برای دریاها تفجیر رو هم مطرح می کند، ویول بحار و سجرت، تفجیر اینجا تفجیر، مثل اینکه این دو معنا اگر یکی باشد خوب است، و اگر این چنین باشد مراد از این است که تمام آبهای روی زمین شکلش رو عوض می کند، یعنی دیگه بالاخره آب بر می گردد به اون حقیقت اولیه خودش. اینکه دریاها آتش می شود یعنی چه؟ اینکه دریاها از میان برداشته می شه یعنی چه؟ بالاخره مگر آب چیست؟ دو عنصری که این آب رو تشکیل میدهد، دو گاز مشتعل، اکسیژن و هیدروژن، آمادگی سوختن به بالاترین شکلشون رو دارن. هنگامی که پیوندهای اون گسسته شود، به اذن الله تبارک و تعالی، و مسئولیت آب در زمین به پایان برسد. تفجیر میشه دریاها، تسجیر میشه دریاها، اینها از میان برداشته میشود، آتش میگیرد، شعله ور میشود، شق میشود، محو میشود. فرمود و ایزل بحار و فجرت، و ایزل قبور و بعثرت، به هنگامی که گورها و قبرها بعثرت. کلمه بعثرت به معنای همان بعث و برانگیختن و اثاره می آید، اثارت و شی به حیث یقلب و باطنه و ظاهره. وقتی یه چیزی زیر و رو میشد که اندرون اون برون میآید، این رو بعثرت، بعثره اینجا به کار برده میشود، همون حالتی است که برانگیختن با برون آمدن اندرون، هر دو معنا رو در دل خودش نفته دارد این واژه. خب مراد از قبرها یعنی چه؟ قبور، قبرها، خب یه معنا همین است که میبینیم هنگامی که این قبرها برانگیخته میشود، خب اینجا منظور مشخص خود قبر نیست، من فی القبور است، یعنی اون کسی که در قبر هاست، به الله خود قبر برانگیخته شدن ندارد، بلکه مراد ساکنان این قبورن در میان جامعه بشری، تمام رفتگان و مردگان و تمام درگذشتگان، اونها که دفن و دفینه زمین شدند، اینها به در می آیند و برون می آیند و آماده اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. به تعبیر دیگر آیات، از گورها به در آمده حیران متحیر می شتابند به سوی اون عالمی که خداوند اینها رو فرا می خواند. یناد المناد من مکان غریب، اینها ندای الهی رو، منادی خدا رو می گیرند و پای به حشر و مراحل حشر می گذارند. به این معنا خیلی روشن، و پس بنابراین مراد از قبل، البته این هم کاملا روشنه دیگه، ما قرینه حال و محل داریم در کلام عرب، یعنی گاه میگویید شما جرل میزاب، میگید ناودان میباره ها، خب ناودان که باریدن ندارد، ناودان نمیبارد بلکه آب درون ناودان میبارد، اما شما میگید جرل میزاب، این مجاز است این تعبیر، اما به قرینه حال و محل، یعنی ظرف و مظروف، ظرف قبر است، مظروف مردگانند، اگر میگوید قبر مبعوث میشود یعنی مردگان بعثرت مبعوث میشن، برانگیخته میشن. این کاملا تا اینجا. البته می تواند به تعبیر بعض از بزرگان شاید کلمه قبور هم دیگه بالاخره مراد قبر این سوی نباشد، مثلا شاید مراد عالم قبر باشه، شاید عالم برزخ باشه، مراد آن باشد که تمام انسانهای فرو رفته در عالم برزخ به سوی حضرت باری تعالی انگیخته می شوند و حرکت می کنند. این احتمال هم در کنار احتمال اولیه چندان دور از نظر نیست. ویزل قبور و بعثرت. خب ابتداعا آسمان شق و شکافته می شود، نظم فرو می ریزد، ستارگان به زیر می آیند، انتثار است، منظومه ها و سیستم ها از میان برداشته می شود، دریاها و آبگاه های زمین از میان برداشته می شود، تفجیر می شن، نابود می شن، محو می شن دینها، و مردگان درون گور به سوی عالم حشر می شتابند و برانگیخته می شوند. این چهار نکته رو قرآن بازگو می کند. هنگامی که این اتفاقات می افتد اونگاه چه روی می دهد؟ علمت نفس ما قدمت و اخرت. بسیار تکان دهنده است. علمت نفس، هنگامی که چنین شرایطی پیش می آید خواهد دانست. هر نفسی، نفس یعنی کل نفس، یعنی تمام انسان ها، یعنی تمام آنها که از مادر زاییده شدند در طول تاریخ، از ابتداء خلقت انسان تا انتهای آن و انقراض آدم و نسل بشر بر روی کره خاک، تمام انسان‌ها خواهند دانست، عالم میشن، آگاه میشن. به چی آگاه میشن؟ همشون عالم میشن. ما قدمت و اخرت، به دو چیز علم پیدا میکنن: یک، به آنچه پیش فرستادند، دوم به آنچه با پس نهادند. خیلی عجیب و جامع آیه شریف. هر انسانی و هر نفسی پس از این اتفاقات که می افتد آگاه و کاملا واقف می شود به آنچه پیش فرستاده است و پس فرستاده است. این قسمت دوم را اول بررسی کنیم. ما قدمت، این نگاه همیشگی قرآن است. قرآن ما رو بر این باور هدایت کرده است و سوق می دهد که آدمیان مجموعه اعمال و رفتاری که انجام می دهند جنبه تقدیمی دارد. یعنی هر آن چه انسان ها انجام می دن در زندگی خودشون دارن پیش می فرستن. ان خیرن ان شر را. خرش خیر باشد یا شر باشد. مجموعه اعمالی که انسان ها در زندگی خودشون انجام می دهن سوء یا حسن در آن باشد، این چیزی است که آن به آن از ما در حال صادر شدن و در حال منتقل شدن به پیش روی ماست، به جهانی که با همین خیر و شر باید زندگی کنیم. که الناس و مجزیون به اعمالهم ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. ما با همین اعمالی که داریم انجام میدیم دقیقا داریم میسازیم ساختار حیات بعدی و آینده خودمون رو. این مقدمت است. پس کلمه ما قدمت یعنی تمام اعمالی که انسان خودش انجام میدهد، تمام کارها که انجام میدهیم، دقت بفرمایید، به دست خودمون، به فکر خودمون و نیت و اعمال خودمون، تمام اعمالی که انسانها انجام میدهند داریم تقدیم میکنیم اینها را، از ما صادر میشه و رو به جلو در حال حرکت هست تا زمانی که یوم الفصل عمل و عامل به هم متصل میشن. یکی از مفاهیم یوم الفصل که نام قیامت است، یوم الوصل، اتصال بین انسان و عمل انسان است. ما میابیم یوم تجد و کل نفس، عالمی است که میابد هر انسانی هر آنچه را که عمل کرده است، همه را محضرن میبیند، حاضر پیش روی خودش میبیند. پس بنابراین تمام اعمال ما عزیزان ما تقدم است. حالا این خود ما هستیم که می توانیم انتخاب کنیم ما تقدممون رو. انتخاب کنیم ما تقدممون رو. چی داریم می فرستیم؟ ماییم که می توانیم انتخاب گر آینده خودمون و حیات آینده خودمون باشیم از مسیر تقدیم اعمالمون. این که گفت برگ عیشی به گور خیش فرست، همین است. بالاخره اون چه در ادب میبینید، اون چه در اخلاق میبینید، اون چه در متون بزرگان و حکما و صلحا میبینید که بالاخره ماهیت آینده زندگی شما متقدمه چیزهایی که خودتون پیش فرستادید. اینه که حتی هنگامی که باب انفاقات هم مطرح میشه، در متون دینی ما تأکید به این میشه خودتون یه دانه خرما بدید، یه انبار خرما رو نگذارید که بعد از خودتون بفرستن براتون. خودتون عمل کنید، اون چه از دستتون برمیاد خودتون عمل کنید، چون این مصداق ما تقدم است، مصداق ما تقدمه. این تا اینجا. حالا این ادامه این بحث هم الان در قسمت دوم مشخص میشه. فرمود ما قدمت و اخرت. نسبت به این اخرت دو دیدگاه وجود داره که هر دو قابل اعتناس. سریعاً اول به ذهن میاد طبق آیات دیگر، ما آخرت یعنی آنچه را که پس نهادیم. انسان آگاه میشه، عالم میشه به مجموعه اعمالی که انجام داده است، کارهایی که انجام داده و کارهایی که از کف داده است و انجام نداده است، کارهایی که میتوانست انجام بده اما انجام نداد، فرصتهایی که داشت از کف رفت، جوانی، میانسالی، کهنسالی، معنوی، مادی، اجتماعی، اخلاقی، فردی، جمعی، تمام اون چه از آدمی بر می آمد اما به سهولت و سادگی از کنار اون گذشت، به غفلت از کنار اون عبور کرد و انجام اون نداد، عالم میشه که اگر من این اعمال رو انجام میدادم چه میشد و اینها چه بود و من چه چیزهایی رو از دست دادم. این معنا سریع اولی است که از آیه استفاده میشه، ما قدمت و ما اخرت، ما قدمت و اخرت. اما یه معنای دومی هم داره که این امیدوار کننده است. این معنای دوم، بله همین است، در روایات معتبر ما هم دارد که ما تبن آدم و انقطع عمله، از زبان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. فرمودند فرزند آدم میمیرد، پرونده عمل انسان با مرگش بسته میشه. یعنی اون کرامن کاتبینی که الان در اینجا میخوانیم خدمت عزیزان، دیگه برمیگردن به مراکز خودشون، برمیگردن به مسئولیت‌های دیگری که بهشون محول میشه، تموم میشه. اونها که مینوشتند ناکن ناونستنسخ و ماکنتم تعملون، استنساخ میکردن، نسخه نویسی از عمل ما میکردن، دیگه پرونده رو میبندن، میگن تمت، مهر میزنن، تحویل میدن، پرونده بسته میشه. ما تبن آدم و انقطع عمله. بعد اینجا یه الا داریم، الا ان ثلاث، مگر از سه چیز. یعنی میمیریم اما پرونده ما رو نسبت به سه تا سرفصل حضرت باری تعالی اجازه میده که این ملائکه باز هم بنویسن. یک، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته ای که بعد از انسان استمرار میدهد خیرات برکات را، و وجود او یک کوثر جاری است برای انسان، باقی میماند و فضیلت او بهره‌مند و برخوردار میکند پدر و مادر. این اولین صدقه جاریه باقیه است، ولد و صالح یستغفر له بعد وفات. بعد صحیفه این که یخلفو نوشته، مکتبی، کتابی، تعلیفی را که باقی میگذارد، علمی را که برای بشر باقی میگذارد تا قیام قیامت که انسانها استفاده میکنند، او هم در ثوابشان شریک و برخوردار است. سوم، صدقات جاریه، مدرسه است، بناء خیری است، بناء عرض به خدمتون شایسته نمیدونم درمانگاهی است، کتابخانه است، غیره است، یه چیزی که منشأ خیری میشه، مسجدی است که تا زمانی که میان تو این خانه خدا مینشینند و سخن گفته میشود و میشنوند و عبادت و نماز و سجده و ذکر است، بانیان این بنا اگر به نیت خیر و صدق این بنا رو نهادند که این چنین است، برخوردار و بهره‌مند، اونها بهره‌مند. این میشه باقی، یعنی سه چیز مسلم بعد از انسان باقی میماند. ما قدمت و اخرت بعید نیست این اخرت اشاره به این معنا باشد، آنچه انسان خود پیش می‌فرستد یا احیانا از این مسیر برای انسان می‌ماند. اما معنای اول رو عمده مفسران گفتن که خب تکان دهنده هم هست و قابل توجه. حالا یه چیزی اینجا باقی موند، تمام این اتفاقات که افتاد علمت نفسون، بعد علم پیدا میشه برای هر نفس، هر انسان که چی فرستاده برای خودش و چی باقی مانده است و عمل نکرده است یا احیانا خیلی رو باقی گذارده است. خب مگر ما نمیدانیم چه کرده ایم؟ یعنی هر کدام از ما همین الان به قول بنده خدا بینی و بین الله بنشینیم، نمیتونیم الان یه مروری بکنیم تمام اعمال روزمون رو، تمام اعمال عمرمون رو، چی کردیم چه نکردیم با خودمون، با خلق، با خدا؟ میتونیم اینها رو مرور کنیم؟ یعنی علم داریم با آنچه عمل کردیم، پیش فرستادیم، و علم داریم به فرصتهایی که هنوز داریم تأسفش رو میخوریم که چرا عمل نکردیم، چرا از دست دادیم این موقعیت رو. و چی میفهمد خداوند؟ این که نیاز به شکافتن آسمان ندارد، الان حاضر این علم. بله، ما دو علم داریم، یه علم اجمالی داریم، یه علم تفصیلی داریم. یه مرتبه شما میدونید این میکروفون هست، اما بنده متخصص این نیستم، من سازوکار ساختن و طراحی این میکروفون رو نمیدانم، من تجزیه این رو بلد نیستم که این چطور از کار کرده، اون به چه گونه است، میزان قدرت، توانمندی، ظرفیت، ابدا اطلاعی ندارم. من میدونم بالاخره این آب است، خنک میکند ما را، آتش رو مرتفع میکند، نعمت خداست و من الماء کل شیء حی، بالاخره سرمنشأ حیات است. آه، من خصوصیات این رو ندارم، من اگر میکروسکوپی کنم، تجزیه کنم، صدها هزار موجود درون این آب هست، من که اینا رو نمیبینم، من دارم میخورم، من از آب همین مقدار بلدم. اما اگر من اینو تجزیه کردم، دانستم، متخصص شدم، رفتم تو هیدرولوژی فلان چنین و چنان، اونگاه بعد میدانم که این آب چیست. این هم علم است، آن هم علم است، یکی علم اجمالی است، دیگری تفصیلی است. ما الان عزیزان اون چه میدانیم، یعنی گمان میکنید شما مثلا این کار خیر رو انجام دادید، این مثلا قضیه مانده بود روی زمین، دست این انسان رو گرفتید، این جوان رو سامان دادید، زندگیش رو برا کردید، این دختر مسلمان رو از این آشفته حالی به در آوردید، زندگیش رو برا کردید، نمیدانم این زمین خورده رو به نوعی ترمیم خاطرش دادید، این ره گم کرده رو دستش رو گرفتید، یه مسیر رو در زندگی بهش نشون دادید. خب اینها رو ما میدانیم، اما ما علم تفصیلی با حق و باطن این قضیه نداریم. یعنی وقتی فردای قیامت به شما نشان دادن یه جنات نعیمی به وسعت تمام آسمان و زمین و گفتند آقا این به خاطر آن عملی است که شما در اون دل شب پنهانی برای رضای خدا انجام دادید، بعد علم پیدا میشه که ما قدمت یعنی چه، بعد میفهمیم یعنی چه. خدای ناکرده اگر به ما نشان دادن که بله شما حالا یه وقتی این عمل رو انجام دادی، این صورت حقیقی است که این گونه پنجه افکندی به سوی پروردگارت، حالا چهرهشو ببین، فأذنوا بحرب من الله، این اعلام جنگ با خدا بود، ای ربا خار، ای فلان و فلان، ای زناکار. وقتی رو نشان داد خداوند حقیقت این رو، بعد اون علم تفصیلی میاد برای انسان ها به ما قدمت و آخرت، تمام حقایق گشوده می شود. یوم البراز، یوم هم بارزون، انکشاف حقیقی، پرده برداری حقیقی به باطن و حق مطالب و اعمال انسانها دست میده. این میشه حقیقت اون علمی که در اینجا حضرت باری تعالی مطرح میکند. علمت نفس ما قدمت و آخرت، یک باره به دنبال این نکته سخن عجیب شگفتانگیزی به گوش میرسد. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایها الانسان، یه خطابی از هست پروردگار بر همه آدمیان و بشریت به گستردگی یه کلمه انسان. ما غرکه به رب بکر کریم، میدونی چی کار کردی؟ چه چیز تو را فریفت و مغرور کرد در محضر پروردگار کریمت. چه چیز تو رو پروردگار کریمت فریفت و مغرور کرد؟ دو کلمه در اینجا ابتداعا گفته شود. یک، خود واژه مغرکه، غرور، نام شیطان غرور. دوم، صفت کریم برای پروردگار. کلمه غرور ما فریفتن معنا میکنیم، خب فریفته شدی، اما در حقیقت غرور غفلتون فل یغزه. گاهی غافل است انسان، دنیا را آب ببرد، فلانی را خواب ببرد. خواب است و غفلت یا خوابی. اما گاهی میگه نه آقا، ما تمام عمرمون خوابی. یعنی گاه این چشم بسته است انسان غافل است، گاه چشم باز است انسان کار چه میکند؟ کار خواب میکند. این غرور است. غرور حالتی است در وجود انسان که آدمی در عین هوشیاری و بیداری خواب است، غفلت دارد، نه میبیند، نه متوجه میشه، نه تحلیل درستی دارد، نه سنجشی، نه حسابی، نه ادراک. نام این غرور است. که بعد نتیجه اون است که انسان فریب خورده است دیگه، فریفته شده است دیگه. یعنی یه چیزی انسان رو خواب کرده است و خام کرده است، ولی در حقیقت معنا اینه، غفلتون فلیغزه، اون حالتی که واقعا به غفلت طی می شود روزگاران و ایام. حالا توجه دارید عزیزان، این دوستان عزیزی که خب بندالله توفیقی دارند و مشرف میشند و گاهی به بعضی از این عزیزان صاحب دل من اشاره کردم، مهمترین عاملی که سد راه شما میشه دارید میرید تو این مسیر خانه خدا، به عمره میرید، به حج میرید، نمیدانم به کربلای معلا میرید، توفیق دارید، چون اون صحنه ها برامون حساس تره. این دوستان سوال میکنن، والا همینجا باید سوال کنن، چه فرقی میکنه؟ باید گن امروز آقا من چه بکنم، نه اینکه عمره که میروم چه بکنم، چون اونجا بیشتر ملموستر میبینند، لذا شهود بیشتری حس میکنند. من عرض میکنم به این دوستان، مهمترین عاملی که عمره شما را باطله میکند، حج شما را از میان میبرد، محوش میکنه، بی اثر میکنه، غفلت. همین غروره، غفلت. حالا این غفلت دو سرمنشأ دارد. ما یه غفلتی داریم که از درون ریشه میگیرد، یه غفلتی که از برون ریشه میگیرد. یعنی آنچه ما را خواب میکند یا امور بیرونی است عزیزان، یا چیزهایی است که در پس سر داریم، در جوانب و اطراف خودمون داریم، اینها ایجاد غفلت میکند. یعنی گاه یک کسی به سوابق و عمر خودش وابسته است و غافل میشود، یک کسی به دلبستگی ها و دلمشغولی هایی که اطراف خودش ایجاد کرده است غافل میشه. حالا این میخواد نام باشد، نان باشد، اهل باشد، فرزند باشد، زن باشد، شوهر باشد، علم باشه، اشتغال دیگه باشه، معیشت دنیوی باشد، کسب و کاسبی و تجارت باشد، همه اینها میتواند عزیزان، یعنی نمیتواند بلکه قطعا همه اینها عامل غفلت، همه اینها عامل غفلت، همه اینها غفلت زاست. کاری که انسان میتواند بکند اینه که با شناخت عمیق و درک ثواب از این حقایق و ساز و کار درست انتخاب کردن، بهره برداری به اندازه و غایت در این امور و در جایگاه خود قرار دادن این مسائل، غفلت زدایی کند از این امور غفلت زا. مال همان مال است، فرزند همان فرزند است. آمینید میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ کی از این مال و فرزند در قیامت بهره نمیبرد مگر صاحبان قلب سلیم. قلب سلیم چیه؟ قلب سلیم اونه که توش غفلت نیست، غفلت نداره قلب سلیم، رسیده به جایی که غفلت تو این دل جا نمیکنه. پس غرور یعنی غافل شدن. چطور غافل کرده است از پروردگار کریمت؟ کلمه کریم معانی بسیار زیبایی دارد. خب یه معنای کریم که همیشه عرض کردیم آن است که بدون تقاضا عنایت می کند. این معنی کرم و کرامت و کریم است. گاهی شما دست می آورید و بالاخره تقاضایی میکنید رو بر در صاحب حشمت و مکنتی بعد عنایتی میشود. گاهی تقاضا نکرده عنایت میرسد و فتوحات میآید. نام این کرامت است و اون کسی که چنین عمل میکند کریم است. یعنی یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله. این میشه کریم. نخواسته میدهد. خب اصل مبنای خلقت بر کرامت ما نبودیم و تقاضا ما نبود. لطف تو نگفته ما میشنود. ما که نبودیم. کسی که تقاضای آمدن به وجود نداد همه بر مبنای کرامت الهی است. یک معنای دوم کرامت که خیلی ما رو امیدوار میکنه اینه که کریم کسی است که یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. کریم به آن میگویند که کم را میپذیرد و خطای بسیار را هم به کناری می‌نهد. این هم معنای کریم و کرامت است. در مجموع ترجمه یه وجه مشترک وجود داره که در هر دوش هست بالاخره در لغت، و اون این که کریم آنی است که وقتی کرم میکند خودش سود نمیبرد، یعنی لا یعود و الیه، چیزی به خودش بر نمیگردد، یا لا یزید ولا ینقص فی نفسه، برای خودش زیاده و نقصان نیست. این من و این صفت شایسته الهی است به همه این معانی کرد. این خداوند است که به مصداق واقعی الکریم، اون بخشایندگی بدون سؤال، مبتدع به نعمه قبل استحقاقها، ابتداء به نعمت میکند، مبتدع به نعمت است قبل از اینکه کسی بخواهد و استحقاق اون رو داشته باشد. عنایت میکند، بسیار کم را هم میپذیرد و فایده ای هم بر او نمیکند. این میشه بند. خب حالا آیه چی شد؟ یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک بربک الکریم، چی تو رو فریفته است؟ چه چیزی تو رو از پروردگارت و خداوند کریمت غافل کرده است؟ این که فرمود پروردگار کریمت یعنی همه چیز در نزد اوست. تو تمام کرامت ها و عنایت ها را که بعد نمونه های این کرامت میاد، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. چهار مظهر کرامتش رو بازگو میکند که انشاءالله بررسی خواهیم کرد. تو رو نسبت به این پروردگار کریمت چی غافلت کرده؟ چرا تو رو به سوی دیگری بردی؟ چرا خسبیدی؟ از این دربخانه غافل شدی؟ چی عامل شده برای تو چنین حالتی دست داده است؟ حالا اینجا اهل عرفان قصه ها دارند، نکته ها دارند. بالاخره در متون روایی جمله ها داریم، یه کلمه زیبایی داریم، یه جمله از نبی مکرم که گمان میکنم تمام مطلب تو همین جمله است. نبی مکرم فرمودن جهله، جهله، اونی که این انسان رو نسبت پروردگارش غافل میکند جهل این انسان است. به هر دو معنا، چه جهل به معنای ندانستن، چه دانستن و احمقانه پا را بر دانستن نهادن، هر دو جهله. فرمودن جهله، این جهل انسان هاست. اگر انسان ها بدونن چه چیزی رو به دست میارن با اقبال به خداوند و چی رو از دست میدن، و بدونن چه چیزی رو با ادبار و پشت کردن از حق از کف میدن و چی به دست میارن، وجودشون پاره پاره می شود از اشتیاق این اقبال و از قصه این ادبار. اگر بدونن چی دارن به دست میارن، اگر بدونن اگر پای نهادن به اون حضرت چه به اونها رو می کند، اگر شمه ای از اون عطر دلنگیز صفات الهی بر دلها بنشیند و انسان یه گوشه ای از اون جمال بی همتا ببیند، دیگه کجا میخواد رو کند به خطا و خطن؟ دیگه کجا میخواد به قول قدیمی ها رو کند به اون چنان و این چنین؟ اگر ببیند اون جمال نازنین، کجا دل به جای دیگری میسپارد و سر در خط دیگری مینهد؟ این جهل انسان ها، یا آن که حماقت و سفاحت انسان هاست که چنین میکند. من از جهت تفسیری فکر میکنم دیگه باید آیه شریفه رو همینجا باقی بگذارم که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، از ابتداء الذی یه بحث در این سوره داریم میمونه انشاءالله برای نوبت بعدی که توفیق حضور باشد. اما اجازه بدید که من ادامه بحث رو از اخوال قرآن بخوانم خدمت دوستان. اجازه بدید من یه جمله هم از نهج البلاغه در تفسیر این آیه از زبان حضرتش خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که شنیدنی است. خطبه 223 نهج البلاغه. قال ان بتلاوت، حضرت مشغول خوندن سوره انفطار بودن، امیر المؤمنین رسیدن به اینجا که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ایستاد حضرت، شروع کردن به گفتن و بازگو کردن دنیایی از ظرائف و لطائف پیرامون این آیه. ادهز و مسئول حجتن و اقتر و اقتع و مقتر معذرتن لقد ابره جهالتن به نفسه. ای وای، کوبنده ترین حجت رو در اینجا خدا بر انسان تمام می کند، قاطع ترین عذر رو بر انسان به پایان می رساند، پرده از جهالت انسان نسبت به نفس خیش بر می دارد که می گوید یا ایها الانسان. امیر دارن میگن، امام فرماد یا ایها الانسان، ما جرعک علا ذنبک، چی تو رو پر رو کرده؟ چطور جرأت پیدا کردی اینطور مقابل پروردگارت میستی؟ فاش آشکارا حریم او را میدری، زیر پا میگو، با کدوم قدرت و پشتوانه میتونی این مرزها را بگذاری؟ با کدوم قدرت و پشتوانه؟ با تو میخوای بذاری تو خونه یک کسی هزار جور فکر میکنی که میتونی یا نمیتوانی؟ بین دو کشور میخواد چیزی پیش بیاد، مناقشه مرزی پیش بیاد، از کی خودشون آمادگی ایجاد؟ تو چه آمادگی داری که این مسیر رو میشکنی؟ پا بر این حدود و مرزها میگذاری؟ ما جرک علا ذنبک، ما غرک بربک، چطور تو فریب خوردی و غافل شدی از پروردگارت؟ و ما انسک به هلکت نفسک، و چه چیزی موجب شده تو انس و علاقه پیدا کردی به نابودی خودت؟ یعنی هر آن چه غفلت از او به دست می آید همان مقدار هلاکت نفس حاصل می شود. اما من دارک بلولان املیس من نومت که یغزه، آیا بنا نداری دردتو درمان کنی؟ آیا نمی خوای از خوابت بیدار بشی؟ نمی دونه این مطالب عجیب. آیا نمی خواهی از خوابت برخیزی؟ املیس من نومت که یغزه، مثل این که خواب داره، حالا تو خواب خواب هم میبیند، خواب توهماتش رو هم داره میبینه. این قصه زندگیش، واقعا متاسف میشه انسان، واقعا تاسف میخوریم برای خودمون، برای دوستانمون، برای دوستان جوانمون. اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، آیا اونقدر که به دیگران رحم میکنی به خودت نمیخوای ترحم کنی؟ فلربما ترزاهی من هر شمس فتزلو، میبینی کسی زیر آفتاب داغ خوابیده، صورتش اونچنان است، برمیداری چیز میذاری صورتش، سایش میندازی. او تر المبتلا به علم یمز جسده فتبکی رحمت الله، یک کسی رو دچار درد و آزار جسمی شدید میبینی، کاری از دستت بر نمیاد، حداقل یه گوشه اشک از چشمت میاد، یه تسلایی میدی. فما صبرک علی دایک، چرا بس تحمل میکنی درد خودت رو؟ و جلدک علی مصابک، چقدر پوسکلوف شدی، تعبیر از منه، پوسکلوف شدی بر مصائبی که تو وجودت هست. و عزاک علی البکا علی نفسک، چقدر قساوت پیدا کردی که بر خودت نمیگریی. و هیه از الانفس علیک، عزیزترین نفس ها نفس خودتوست بر تو. و کیف لا یوقظ که خوف و بیات نقمه، چگونه تو رو بیدار نمی کند دلنگرانی و ترس از کف رفتن فرصت ها موقعیت ها. وقد تورت به معاصیه مدار جسد واته، متاسفانه فرو میری در معاصی و طی میکنی، گذر میکنی از مدارج سطوت الهی. و تداو من داء الفطر فی قلبک به عزیمه، مع الاسف داری فاصله میگیری، این درد قلبت رو از پروردگارت با این قاطعیتی که پیدا کردی در انحراف داری چیکارش میکنی، این رو به کجا میبری؟ و من کر الغفله من ناظره که به یقظه، کی میخوای این چرت های غفلت رو از چشمت دور کنی، بیدار بشی؟ امیر ادامه میدن، خیلی طولانی است این خطبه، یه خطبه، کن لله مطیعا و کن لله مطیعا، برای پروردگارت مطیع باش و به ذکرهی آنسا معنوس به یاد و ذکر او باش و تمثل فی حال تبلیج انها اقباله علیج. و وقتی که واقعا داری پشت میکنی میری از پروردگارت، در نظرت بیار توجه به عنایت و لطفی که او به تو دارد و تو داری فرار میکنی، من همی گویم حلال و میگریخ. یدعو که الا عفه، داره صدا میزند تو رو به عفو و لطف خودش، و یتقمد و که به فضله، فرو ببرد تو رو بر فضلش، و انت متولن انه الا غیره، و تو داری فرار میکنی به سوی هر کس و ناکسی از دامن این محبوب معشوقت. فتعالا من غوی و ما اکرمه و تلازت من ضعیف، چقدر قوی و قدرتمند است او که چنین تو را میخواند، و چقدر ضعیف و بیچاری تو که این چنین از او میگریزی و فرار میکنی. و و و امام ادامه میدن، انشاءالله این مراجعه میفرمایید خودتون ببینید، بسیار زیبا تکان دهنده و جدی است سخنان حضرت مولا در این بیدارگری و زدایش غفلت و بیدار کردن چشم انسان ها از خواب غافلانه بهاری. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.